Bismillahirrahmanirrahim. Kahveye evde her şey şiş. Usul.
Bismillahirrahmanirrahim. Bihi nesta'in. İnnehu hayrun nasirun namur. Arz verdim ki Şehid-i Sadr برای مفهوم چند تا ضابطه ذکر کردن، یک ضابطه‌ای که خودشون بیشتر رو این ضابطه مشق کردن این هست که برای اینکه یک جمله‌ای دلالت بر مفهوم داشته باشه دو رکن باید اثبات بشه. رکن اول اینکه نسبتی که در جمله وجود داره نسبت توقفیه باشه. رکن دوم این هست که حکمی که در جمله هست نحو سنخ الحکم باشه، و سنخ الحکم رو هم معنا کردن یعنی طبیعت حکم بدون لحاظ وحدت و کثرت و استقرار و صرف الوجود و همه این اعتباراتی که زائد بر اصل طبیعت هست ملحوظ نیستند، اصل طبیعت لحاظ میشه. و بعد فرمودن که در واقع این سنخ الحکم در جنبه اثباتی اثبات یک فرد، این تحقق سنخ الحکم به این هستی سلام تحقق سنخ الحکم به تحقق فردی از افراد هست، ولی انتفاع سنخ الحکم به انتفاع جمعی افراد هست. بنابراین چون نسبت توقفیه در واقع اون توضیحی که دادیم سلام علیکم از دو نسبت انتظار شده، یکی این که اگر شرط باشد جزا تحقق پیدا می کند، یکی این هم هست که اگر شرط نباشد جزا منتفی هست. اگر شرط باشه جزا محقق می شود، اون سنخ الحکم که به معنای طبیعت مجرد از جمعی ملاحظات هست لازمه تحقق طبیعت این هست که فردی از افرادش تحقق پیدا کنه. همین که یک فرد از افرادش تحقق پیدا کنه کافی است برای این که بگیم طبیعت تحقق پیدا کرده. ولی اگر قسمت دوم مفهوم نسبت توقفیه رو در نظر بگیریم که اگر شرط نباشد جزا منتفی است، معناش اینه که همه افراد جزا منتفیه. اساسا در جملات دیگه هم همینجور هست. فرض کنید که ما وقتی میگیم زیدون عالمون محمول ما که عالم هست که بر زید حمل میکنیم، فردی از افراد عالم رو با زید متحد میدانیم، میگیم زید اتحاد دارد با فردی از افراد، نه اینکه عالم در اون فرد استعمال شده، عالم در همون طبیعت مجرده استعمال شده، ولی تحقق اون طبیعت به این هست که یکی از افراد عالم با زید اتحاد داشته باشه. ولی اگر جمله سالبه بود لیس زیدون به عالم، یعنی زید با هیچ یک از عالم ها متحد نیست، اینجا معناش این میشه که تمام افراد عالم با زید غیر متحد هستن، عدم اتحاد تمام افراد با عالم نتیجه گیری میشه. جمله شرطی هم همینه، در واقع با تحقق شرط مثلا اذا جا از زیدون وجب اکرامو، با آمدن زید یک وجوب اکرام تحقق پیدا میکنه، با نیامدن زید تمام افراد وجوب اکرام سلب میشه. مرحوم شهید صدر در واقع بعدا این بحث اصل ضابطه است که طرح کردن، بعدا وارد این میشن که این دوتا ضابطه رو چه شکلی بتونن اثبات کنن، نسبت توقفیه رو آیا میتونن اثبات کنن یا نمیتونن اثبات کنن، و اینکه حکم سنخ الوجود هست. در به اصطلاح بحوثون فی علم الاصول دو مقام بحث رو مطرح کردن، یک بحث اثبات هم مثلا نسبت توقفیه، یه بحث اون بحث سنخ الحکم رو عنوان دادن ولی بعدا بحثش رو نیوردن. این قسمت از این کتاب افتاده تو تقدرات اشخبد الساتر آمده، در بحثی چند صفحه‌ای در مورد این نقطه هم بحث کرده ایشون اونجا. من حالا نمیخوام اینجا رو بحثای ایشون مشق بکنم، این اشاره اجمالی به بحث بکنم که رو مبنای ما که تو بحث اطلاق لفظی ذکر کردیم که برای اثبات اینکه حکم و محمول ما طبیعت هست نیاز به مقدمات حکمت نیست، ما گفتیم العالم وضع شده بر همون طبیعت مجرده مهمله، وضع شده بر طبیعت مجرده، و برای اثبات اینکه اون مدلول کلام غیر دیگری ندارد نیاز به و مقدمات حکمت نیست، از خود وضع ما این مطلب استفاده میشه دیگه، بحث از ادامه دادن این بحث نیازی نیست. در واقع ما وقتی میگیم که آمدن زید سبب وجوب اکرام هست، این که وجوب اکرام در طبیعت وجوب اکرام به کار رفته و مقتضای وضع کلام هست، این که قید دیگری ندارد خب همون از وردش استفاده میشه. همون بحثای کلی که تو عنوان مقدمه بحث اطلاق مقامی بحث کردیم همون مقدار کافی هست دیگه، فکر نمی کنم نیاز به بحثای بیشتری باشه. بحثای شهید صدر که اینجا دنبال کرده این که مقدمات حکمت جاری میشه جاری نمیشه، شرط اجرای مقدمات حکمت چیه، از این بحثا رو مشکله که ما چون با اصل مبناش موافق نیستیم فکر نمی کنم نیازی باشه که به اون بحث‌ها بپردازیم. بنابراین عمده مطلبی که تا اینجا باید اثبات بشه اثبات سنخ الحکم نیست، اثبات این که نسبت یا نسبت توقفی است. اگر از راه این ضابطه بخوایم مشق کنیم، اگر از راه ضابطه دیگه که متکلم در مقام جمعی افراد حکم هست، اون ضابطه خب بله جمعی افراد یک اعتباری زائد بر اعتبار اصل طبیعت، اصل طبیعت توش نخوابیده که همه افراد اون طبیعت رو، اگه بخواد بیان شرط همه افراد رو کرده باشه باید دلیل قرینه چیزی برای این مطلب اقامه بشه. پس بنابراین اون ضابطه دیگری که وجود داره اون ضابطه نیاز داره به اثبات این که متکلم در مقام بیان جمعی افراد هست. و من هنوی از هر این مطلب که تقریباتی که برای اثبات مفهوم شده تقریبات مختلف با مقدمات حکمت، مثلا مرحوم آینی با مقدمات حکمت ثابت میکنه، حالا صرف نظر از بحث متنوعی که هست، یکی از مشکلاتی که تو اون بحث ها هست اون اینی که در مقام بیان بودن متکلم رو نمیشه اثبات کرد. مثلا مرحوم آینی ایشون میگن که اتراج و عزیدون وجب اکرامو چون متکلم در مقام بیان است پس بنابراین باید تمام قیود و شرایط وجوب اکرام را بیان کرده باشه، تمام اجزا و شرایط این وجوب اکرامی که این دلیل ناظرشه این شخص این وجوب رو باید بیان کرده باشه. بله درسته، ولی این اثبات انتفاع این وجوب اکرامی که این دلیل اثباتش میکنه و اینکه این وجوب اکرام با انتفاع شرط منتفیه، اما همه افراد وجوب اکرام با انتفاع شرط منتفیه متوقف بر این هست که ثابت بشه که متکلم در مقام بیان همه افراد وجوب اکرام و شرط همه افراد وجوب اکرام هست، اینو باید ثابت کرد و این تو بیانات که این بزرگواران دارن هیچ اثبات نمیشه.
موقعی که مقصد موجود باشه، مانع مفقود باشه، مکرمان که بیان نکرده باشه، نمیشه ساز کردن.
بحث سر همین هست که مقتضی موجود باشه یعنی چی؟ بحث سر همین هست که در واقع متکلم چی رو داره بیان میکنه؟ متکلم اگر مدلول جمله شرطیه این باشه، یه موقعی ما نسبت توقفیه رو اثبات میکنیم، خب هیچ، خودش کافیه دیگه، در مقام بیان بودن هم نمیخواد. ولی اگر نسبت توقفیه رو اثبات نکردیم، مدلول شرط این جمله شرطی میشه، با تحقق شرط جزا محقق میشود. این معنا رو داره متکلم بیان میکنه. در مقام بیان این هم هست، نسبت به این قضیه اطلاق گیری شما میتونید بگید، بگید اصل این هست که متکلم در مقام بیان هست، بنابراین هر وقت شرط تحقق پیدا میکند جزا هم باید تحقق پیدا میکند. اطلاق ثبوت عند ثبوت رو ما می توانیم به مقدمات حکمت نسبت بدیم، چون گاهی اوقات طرف در مقام بیان این که این در مقام بیان اون ثبوت، اطلاق ثبوت عند ثبوت نیست. فرض کنید میگیم اگر روز جمعه بشه نماز جمعه واجب میشه، در مقام این نیست که همیشه واجب میشه، خود فعل جمله بگه بعضی وقتایی که روز جمعه میاد نماز جمعه واجب میشه، فعل جمله. این یعنی در مقام بیان خصوصیات قضیه نیست، قضیه مهمله رو میخواد بیان کنه. خب اینجا با مقدمات حکمت قضیه مهمله تبدیل میشه به قضیه مطلقه. قبلا اشاره کردیم که شأن مقدمات حکمت تبدیل قضیه مهمله است به قضیه مطلقه. قضیه که مهمله هست تبدیل میشه به قضیه عامه مستوعبه. در واقع میگه که فرض کنید هر زمانی که در واقع کلمه هر استفاده میشه از مقدمات حکمت، فی ای زمن جا زیدون وجب اکرامو، اطلاق ثبوت عند ثبوت رو مقدمات حکمت ما میتوانیم استفاده کنیم. در مقام بیان بودن رو نسبت به این قضیه هم ممکنه بگید اصل نیست که متکلم در مقام بیان این هست که اگر اهمالگویی نسبت به اون مدلول قضیه خلاف قاعده است که در مقام بیان نباشه، فقط فعل جمله بخواد بگه بعضی وقتا، حالا همیشه یا بعضی وقتا در مقام سور قضیه نباشه، خصوصیات قضیه رو نخواد بیان کنه، اون خلاف اصله. ولی این نسبت به اون مدلولی که جمله متعرضشه که ثبوت عند ثبوته. ولی انتفاء عند الانتفاء یک مدلول دیگری هست که به وضع مستند نیست، که ما قضیه مهمله رو بخواییم مطلقه کنیم، یعنی خود مهمله قضیه ناظر به انتفاع اندل انتفاع نیست که ما بخواییم با مقدمات حکمت. اگر اینجا ما بخواییم اثبات اینکه متکلم در مقام بیان جمعی افراد هست، باید به اطلاق مقامی توسط کنیم. یه در مقام بیان بودن دیگری، تو بحث اطلاق مقامی این مطلب رو متعرض شدیم که اطلاق مقامی نیاز به یک در مقام بیان بودن دیگری هست، چون در واقع نسبت به مفاد خودمون جمله اطلاق گیری ما نمیخوایم بکنیم، نسبت به مفاد دیگری که اون جمله متعرض او نیست بلوز نسبت به او داریم اطلاق گیری کنیم. در واقع اگر شما بخواید اثبات کنید که متکلم در مقام بیان شرط هر گونه وجوب اکرام هست، اگر در بخواید این رو اثبات کنید، باید به اطلاق مقامی توسط کنید، که ما در واقع حرفمون بحث اطلاق مقامی. ولی عرض ما این هست که اطلاق مقامی یک قرینه عام نیست، اطلاق مقامی تابع ویژگی های مورده، تابع ویژگی های مورد هست و بعضی وقتا این اطلاق مقامی هست، بعضی وقتا اطلاق مقامی نیست. بنابراین ما مفهوم رو به عنوان یک ظهور عامی که اگر قرینه خاصی نباشد برخلاف او باید بر طبق این ظهور عام مشی کنیم قبول نداریم. نه، مفهوم هست خیلی وقتا، ولی به خاطر قرائن خاصه. اما ظهور عامی که اصل در باب جملات شرطیه ثبوت مفهوم باشه و برای خلاف او نیاز به قرینه باشه، این رو نمی‌پذیریم. نه نه خود دلیل اطلاق دلیل یعنی خود، یعنی متکلم در همین دلیل. گاهی اوقات عرض کردم چون سوال سائل اگر عام باشه، سوال کرده اون مثالایی که زدم، فرض کن سوال کرده که در چه صورت محرم میتواند لباس بپوشه، میگه از تر الى لبس مثلا جوربین فلا اشکال فی لبس الجوربین، یعنی المحرم هل یلبس الخفین والجوربین، اون مثالی که زدیم. چون در مقام بیان این هست که جمعی صورت‌های جواز لبس خفین رو بیان کنید، چون سوال سائل عامه ظهور این که در جواب می‌خواهیم اون چیزی که سائل سوال کرده رو ما پاسخ بدیم و در مقام عدم پاسخگویی نیستیم، این ظهور اقتضا می‌کنه که در مقام بیان جمعی موارد جزاء باشه. یا مثلا اون مثال دیگه‌ای که زدیم، سألتوهن النبیس، یعنی یا ما سألتو ما حکم النبیس قال اذا کان مسکرن حرم شرب. اینجا چون سوال کرده حکم نبیس، نبیس در شریعت چه حکمی دارد؟ اگه قرار باشه نبیس غیر مسکر هم حرمت شرب داشته باشه، خب باید ذکر میکرد، چون اونم باز به خاطر ظهور اینکه پاسخ تمام سوالات سوال رو میخواد بده. اینا اطلاق همین دلیل واحد هست. عرض کنم خدمت شما این به ویژه خصوصیات مورد برمیگرده. بسیاری از مواردی که آیون قائل به مفهوم شدن از این نوعه. من دیدم گاهی اوقات تو استدلالات فقها بعضی جاها مطرح شده که آقا استدلالی که آقایون کردن بر مبتنی بر مفهوم شرط و ما مفهوم شرط رو قبول نداریم، پس استدلال ناتمام. اون مثالی که آدم دقت میکنه اون اینه که مفهوم شرط داره اصلا، ولی با قرینه مقامیه، در واقع اثباتش متوقف بر اثبات کلی مفهوم شرط اون معنایی که در اصول مطرحه نیست. اون ویژگی های مقام مقامی است که باید مفهوم داشته باشه، والا بعضی از ظهوراتی که در کلام هست باید پا گذاشته بشه. دیدم فخر المحققین بعضی جاها این کلمات زیاد بود، خیلی جاهاش مفهوم داشت و ولی مفهوم با ویژگی های مورد هست و امثال این هست. علی تقدیر مهم شناخت این ویژگی های موردیه. مرحوم آقای روحانی بحث اطلاق مقامی رو در منطقه الاصول ترک کردن، ولی خواستن از یک راهی این اطلاق مقامی رو به صورت قرینه عامه برای اثبات مفهوم اثباتش بکنن. ایشون میگن غالبا متکلم در مقام بیان شرط تمام وجوبات هست. چون غالبا در مقام بیان هست، این غلبه یک ظهوری به دلیل میده که در مواردی هم که شک میکنیم که آیا در مقام بیان هست و در مقام بیان نیست، این ظهور داره در این که در مقام بیان جمعی شرایط هست و این دو مقدمه میخوان اثبات کنن که یک ظهور عامی داره که مستند به در مقام بیان بودنه، که در نتیجه این روش این هست که اگر در جایی در مقام بیان شرط نباشه، در مقام بیان شرط باشه تجوزی به کار نرفته، چون مقتضای وضع نیست. این ظهوری هست از کثرت استعمال و در کثرت در مقام بیان شرط بودن ناشی شده و این ظهور منشأ شده که در مقام شک ما اماره عرفیه که ان نداریم، بر اینکه المشکوک یلحق بالعام الاغلب که غلبه منشأ میشه که یک نوع اماریت نسبت به الحاق مشکوک به غالب ایجاد بشه، از همین که ظهور اطلاقی هست که ناشی از این هست که غالبا متکلم در مقام بیان به اصطلاح شرایط هست. و بعدشون در واقع میگه اگر این راه رو نگیم، ما راه دیگه‌ای برای اثبات مفهوم نداریم و مفهوم رو اگه کسی بخواد انکار بکنه تأسیس فقه جدید میاد و امثال این هست. اصل قضیه اینه که اینا ثبوت مفهوم رو مسلمات فرض کردن. اگر مفهوم نباشه اثبات مفهوم، انکار مفهوم فقه جدید پیش میاد و امثال اینها، یا شهید صدر تبادل مفهوم احساس کرده که ما اینا رو نمیفهمیم. این بزرگان فرمودن تصفیق جدید چه تصفیق جدیدی پیش میاد اگر مفهوم رو به عنوان یک قاعده عام. بله عرض کردم خیلی وقتا مفهوم استفاده میشه ولی نه به اصطلاح استناد اینکه حتما باید یک ظهور عام به وجود داشته باشه و امثال اینها. من تو کلام آقای روحانی دو نکته قابل بحث هست. یه نکتهش رو من به اشاره میگذارم، یک نکتهش رو یه مقداری توضیح دادم. اون اینه که ایشون اولا اینکه موارد کاربرد جمله شرطیه در مفهوم در اکثر موارد جملات شرطیه دال بر مفهوم، این ثابت نیست. ما مواردی که موارد جملات شرطیه رو که ملاحظه میکنیم و اینجور نیست، هیچ اکثریتی نداره. مثالهایی که ما همجور تصادفی تو اون تمرینات ملاحظه فرمودید، اون مثالهایی که داریم بعضی موارد مفهوم داره بعضی موارد مفهوم نداره، امثال اینها. این یه نکته. نکته دیگری که هست اون اینه که اساساً کبرویان این، حالا این بحث نمیخوام بحث کنم، کبرویان چگونه میشه که این اکثریت موارد منشأ ایجاد ظهور میشه؟ چون اکثرا این یه تحلیل های کبروی هم نیاز داره، حالا فعلا نمیخوام در صحت سقمش بحث کنم. فعل جمله درسته این مطلب که خیلی وقتا کثرت استعمال و کثرت یک گونه خاص دلیل ظهور ایجاد میکنه و منشأ میشه که یک دلالت اطلاقی شکل بگیره. این ظهور رو نیاز به تحلیل داره. این ظهور به چی میانجامه؟ آیا وضع جداگونه پیدا میکنه؟ چی پیدا میکنه؟ تحلیل های کبره، این نیاز به تحلیل کبروی داره. چطور میشه که یک ظهور ایجاد میشه؟ این آیا یک وضع جدید تحقق پیدا میکنه؟ مثلا یه تحلیلش اینه، حالا من فقط به عنوان دیدگاه میخوام، نمیخوام اثبات نفیش بکنم. ممکنه شخصی بگه که این کثرت استعمال سبب میشه که جایی که قرینه برخلاف نباشه، تجرد از قرینه بر این که در مقام بیان خصوصیات نیست، این تجرد موضوع الله باشه برای یک معنای خاصی. یعنی فرض کنید تو کلام مرحوم آقای حاشیخ تو بحث عوامر بود، اون عبارتی ایشون در لابلای بحث تو همین بحث مفهوم شرط ایشون اشاره کرده بودن که ما ممکنه ظهور صیغه امر رو در وجوب تعیینی مستند به تجرد صیغه از قرینه باشه بدانیم، چون نه تعدد وضع داره، اصل صیغه امر وضع شده بر مطلق الطلب، خصوصیت مجرد بودنش از قرینه ندب، این خصوصیت هم یک وضع جداگونه پیدا کرده، وضع عین داره، یک وضع برای اصل صیغه امر، یک وضع برای قید تجردش. یه چیز شبیه این رو ممکنه ما کسی در اینجا مدعی بشه. در حال نیاز به تحلیل داره، ایشون اصلا باز نکرده بحث رو. هم کبرویان نیاز به تحلیل داره، چطور میشه که یک ظهور ثانویه پیدا میکنه، ظهوری که ناشی از وضع اولیه نیست، آیا یک وضع تعیونی پیدا میکنه؟ وضع تعیونی چی میشه که این ظهور، اینا خودش یه بحثای جدی داره ولی من نمیخوام وارد این بحث بشم. این اصلا چون اصل صغراش به نظر ما محل تأمله، اون اینی که یک ظهور یک کثرت استعمال زیادی در موارد مفهوم داری وجود داره، ما همچین چیزی برامون ثابت نیست. نه، بسیاری از موارد مفهوم استفاده میشه ولی اینقدر این موارد نسبت بسیاری از موارد مفهوم استفاده نمیشه. ما همینجوری که مول موارد رو ملاحظه میکنیم، اگر موارد مفهوم نداشتن بیشتر نباشه کمتر نیست. به هر حال هر دوشون موارد بسیار زیادی هستن و ما صغرویان این مطلبی که ایشون مدعی هست رو ما نمیفهمیم. اصل قضیه عرض کردم، اصل قضیه این هست که تصورش این هست که انکار مفهوم همه چیزا رو خراب میکنه. اگر کسی همچین تصوری داشته باشه، یه جوری میخواد مطلب رو توجیه کنه، شیخ صدرم همین میفرمودن که نه ما چون تبادر مفهوم برامون هست میخوایم یه نظریه ارائه بدیم که این وجدان خودمون رو مبرهن کنیم، یه امر وجدان. ما اون وجدان رو نداریم، اون وجدان رو نداریم، حالا این کسی اون رو بی وجدانیم. نه اینجور مواردی که حتی موارد نمیخواد با قرینه رو، نه بحث مواردی که دال بر مفهوم هست با قرینه، اینا میگن که چون مواردی که با قرینه ولو با قرینه متکلم، اینا رو دیگه توضیح نداده تو کلام ایشون که این که متکلم در مقام بیان جمیع موارد شرط هست به قرینه خارجیه. چون یکی از مشکلاتی که اینجا هست اون اینه که تمام مواردی که مفهوم استفاده شده به وسیله قرینه مفهوم استفاده شده. آیا این لازمش این هست که بتوانیم ما بدون قرینه هم مفهوم رو استفاده کنیم؟ چون در واقع اگه موارد شک رو شما میگید ملحق به او هست، این یعنی چی؟ یه تحلیل های کبروی داره این ظهور چی میشه؟ آیا معناش اینه که یک اصل عقلایی داریم که عقلا میگن جایی که شما شک کردید که در مقام بیان هست یا در مقام بیان نیست، بگید در مقام بیانه، در نتیجه موضوع اون اطلاق مقامی رو منفه میکنید. یعنی دو مرحله ممکنه یه تحلیل این باشه، اصلا دو مرحله است. یه مرحله این هست که چون اکثرا متکلم در مقام بیانه تمام ماه و شرط هست، شرط تمام، شرط جمعی افراد جزا هست، موارد مشکوک یک اماره اغلایی وجود داره که این اماره اغلایی اثبات میکنه که در موارد مشکوک هم شما حکم میکنید که در مقام بیانه، که نتیجهش این میشه صغرا درست میشه برای اون اطلاق مقامی. یک اماره وجود داره اثبات میکنه متکلم در مقام بیان جمعی افراد هست، در نتیجه اطلاق مقامی موضوع پیدا میکنه. یه موقع نه مستقیماً میخواید بگید که نه ظهور در مفهوم درست میشه. این همه این بحثای کبروی زیادی اینجا وجود داره که این بحثا تحلیل میشه که چی میخوان ایشون بفرماین. یه مقدار فرمودن دو بحثا اصلا رد شدن، در حالی که بحثای کبروی که اینجا وجود داره تحلیل نحوه ادعا خیلی نیاز به بحث داره. اساسا میگم اصل نکته اینه که ایشون دارد بر مفهوم رو مسلم گرفته، چون مسلم گرفته میخواد یه توجیه بکنه و الا اصل نکتهش به خاطر این اطلاق مقامی مفهوم برش ایشون ثابت نشده. ثبوت مفهوم مسلمه، این رو هم توجیه هست برای اون مطلب وجدانی که برای خودشون کنه مسلم بوده. اینی که من تصور نمی کنم که این روش اطلاق مقامی بتواند مفهوم رو به معنایی که ما در بحث مفهوم شرط دنبالش هستیم که ظهور عام هست اون رو بهش اثبات کرد. یه نکته اینجا فقط وجود داره، اون نکته رو من اشاره بکنم این بحث رو تمام کنم. حاج آقا عقیدشون این هست که ایشون می‌فرمایند که ما در بحث مفهوم اگر شرط مقدم باشه میگیم ظهور در مفهوم نداره، شرط اگر مؤخر باشه ظهور در مفهوم داره. اگر گفتن اکرم زیدن انجا اک، این در مقام بیان این هست که جمیع موارد اکرام زید رو در واقع در مفهوم ازش استفاده میشه. من فکر میکنم فرمایششون رو باید بازگردون به ابتدا همون ضابطه‌ای که ما ذکر میکردیم. شاید اینجوری تحلیل کنیم که نه جایی که شرط مؤخر باشه در اینجور موارد ظهور داره که متکلم در مقام بیان جمیع موارد جزاست. جزا رو کنه مقدم داشته به خاطر اینکه میخواسته جمیع موارد جزا رو بیان کنه. اکرم زیدن اینجا کنه در مقام بیان همه موارد اکرام زید برآمده و یه همچین تحلیلی شاید این مطلب رو کرد. تصور من این هست که این مطلب درسته که گاهی اوقات تقدم جزا بر شرط برای افاده مفهومه، یکی از روش‌هایی هست که چرا، یعنی یک روش طبیعی گفتار این هست که اول شرط رو بیارن بعد جزا رو بیارن. این که این روش طبیعی به هم میخوره و برخلاف این روش رفتار میشه، گاهی اوقات برای افاده مفهومه. اینا میگن تقدیم و محقق تأخیر یفید الحصر، تقدیم و معقول تأخیر یفید الحصر، گاهی بر این از اون باب کردن ایاک نعبد و ایاک نستعین برای تأکید رو ایاک هست تو را فقط، امثال اینا، این رو بر این مقدم داشتم. گاهی اوقات تقدیم و محقق تأخیر در مقام حصر هست، ولی تصور اجالتاً، حالا من اینو تحقیق نکردم که آدم در جمیع موارد آیا میتوانیم این مطلب رو اثبات کنیم که یک ظهور عام وجود داره. من موارد رو که نگاه میکردم، یه مقداری تو موارد مفهوم شرط که تأمل میکردم، مواردی که ما مفهوم از جمله اثبات میشد، مفهوم در شرط متأخر، قرائن دیگری وجود داشت برای اثبات مفهوم. غالبا همجوری، البته میگم این نیاز به یه تتبع جدی داره، آدم موارد شرط متأخر رو تتبع کنه، استقصا کنه و جمعی مواردش رو صحبت کنه. من مواردی که اجالتا همینجوری با یک استقصا ناقص، استقصا که نه اصلا، با یه همینجوری تفاوتی مثلا خطور کرد به چیز، هم مواردی نبود که بتونیم بگیم که مثلا، حالا یکی از مثالهایی که من در جلسه قبل برای مفهوم داری زدم این روایت بود، عن حریر عن ابی عبدالله علیه السلام قال سألته عن الرجل یطاف به و یرما عن فقال نعم اذا کان لایستتی. این اذا کان لایستتی مفهوم ازش استفاده میشه، شرط متأخر دیگه. اون نعم به منزله جزاست، نعم یعنی یطاف به و یرما عن اذا کان لایستتی میشه جزاش، این مفهوم استفاده میشه. ولی این مفهوم به خاطر اون ظهور دیگری هست که در جمله وجود داره، که به اصطلاح سألت عن الرجل یطاف به و یرما عن، اساسا چرا این شرط رو تکیه کرد اینجا. حتی اگر اذا کان لایستتی مقدم هم بود باز مفهوم استفاده میشد. موارد این که من همینجوری نگاه میکردم خیلی برام روشن نشد که مطلب شرط مؤخر یک ظهور ویژه‌ای داشته باشه در ثبوت مفهوم. این یه قضی، حالا اینو اجالتا ما بحثش رو نیاز به تتبع خیلی گسترده داره و شاید بعضی موارد مفهوم استفاده نمیشه. اینم بود مواردی که فرض کنید تکیه میخواد بکنه، میگه که طرف میگه که من با زنم اختلاف دارم، زنم به حرفم گوش نمیکنه، چی نمیکنه، ویژگی ها رو ذکر میکنه، آیا من میتوانم بعضی از حقوق او رو رعایت نکنم؟ یعنی آیا کسو و نفقه و امثال اینها به گردن من واجب هست یا واجب نیست؟ ممکنه در پاسخ بگیم واجب نیست در فرض سوالی که شما کردید. مخخر هم بیاریم، تأکید بر، یعنی تأکید بر این هست که حکم عام نیست. این در مقام بیان اطلاق مفهوم نیست، در مقام بیان همون مفهوم فی الجمله است. همون مفهوم فی الجمله هست که در بعضی وقتا برای اینکه اثبات کنن که فرض سوال در ثبوت حکم دخالت داره، خود شرط رو هم میارن، گاهی اوقات متأخر میارن. تصور نمی‌کنم که حتما باید در جایی که در مقام بیان این هستن که حکم در همه صورت‌ها نیست، حتما باید شرطش مقدم باشه. نه، تصور نمی‌کنم. یعنی من اجالتاً نمی‌خوام هنوز هم نفی بکنم این مطلبی که آقا فرمودن، چون نیاز به یه تتبع گسترده داره که یه مقداری این بحث منقح بشه. چون بعضی موارد قطعا شرط متأخر مفهوم نداره، بعضی موارد مفهوم داره، یه مقداری نیاز به تتبع موارد و دستبندی گونه های مختلف این جملات هست که کجاها مفهوم داره کجاها مفهوم نداره. اجالتا این بحث رو ما یه بحث چیز قرارش میدیم، به قول معروف تو آب نمک میخوابونیم تا یه موقعی اگر فرصت شد و دوستان این مد نظرتون باشه که آیا بین شرط مقدم و شرط متأخر میشود در ثبوت مفهوم فرق گذاشت؟ و اجالتا ما برامون ثابت نیست، در این حد ثابت نیست که در شرط متأخر هم ما قائل به ظهور دلیل در مفهوم باشیم. باید موارد تتبع کرد و با تتبع موارد ممکنه یه طرف قضیه واضح تر بشه. اینه که این بحث رو تا که اجالتا نیمه تمام رهاش میکنم. خب بحث اصل مفهوم تقریبا تمام شد. ما از تنبیهات بحث مفهوم، تنبیه دومی که در کلام مرحوم شیخ طرح شده